میخوام بگم آدم زندگیشان ننه باباش داره، حالا بد یا خوب مملکت آدم هم مثل ننه بابای آدم نمیشه ولش کرد.
سایه بون تو آفتاب بیچه زیر بارون، ابری تر از بهار و شرجی تر از تابستون، هر جا میرم با هاتم دلتنگ کوچه هاتم، ای خاک خاطراتم تخمین بی زمستون. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و میلرزه برم هر جای این دنیا، به دلتنگیش نمیارزه.
با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم، به پشتوانی تو وطنم.
هم غصه با تو دیدم، هم شادیاتو دیدم، از جنگلای گیلان تا گریه های کارو، من قلبمو سپردم بی حرف و بی گلایه، کاری نداره پایه عشقت گذشتن از جون.
اینجا رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. من سیاوش صفاریان پور هستم. امروز شنبه 11 شهریور ماه 1402، رادیوم رو در شرایطی شروع میکنیم که امروز هم همکارم احسان مهرجو همراه ما نیست. گویا استاد رفتن به هالیده، یعنی تعطیلات. معمولا شهریور اینطوریه دیگه، بعضی میرن سفر قبل از اینکه مدارس باز بشه. و از احسان من خبری ندارم، اگر شما خبری داشتید لطفاً با ما تماس بگیرید و اطلاع بدید که این گروه رادیویی رو از نگرانی خارج بکنید. رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح شنبه تا چهارشنبه هولوش ساعت 9:02 تا 9:45 تقدیم حضور شما میشه. هر روز درباره شگفتی‌های دنیای علم میگیم همراه با احسان مهرجو. وقتی اسمش میاد دیگه من اصلا نمیتونم مقاومت بکنم. درسته که نیستش، ولی به هر حال یادش اینجا با ماست. هر روز در واقع تقویم علم رو با احسان مهرجو مرور میکنیم و البته که به نقاط عطف تاریخ علم میپردازیم. چه کسانی به دنیا آمدن، چه کسانی از دست رفتن. این بهانه‌ای میشه برای اینکه ما با زندگی دانشمندان و دانشگران و داستان زندگی اونها و به نوعی فعالیتایی که کردن بیشتر آشنا بشیم. این شما و این رادیوم امروز. اما بریم به سراغ رادیوم دی اکتیف همراه با سید علی مکرمی.
جن آسمون قرمزه.
ای بابا دلم از غروب لذت ببرم.
چجا تو باز کن یه دقیقه. تو چجوری داری با چجه مزده از غروب لذت میبری؟
بدارم گلی اینو بگی فقط ها برمون کن بابا.
میگم چرا آسمون قرمزه؟
بابا این همیشه همین گونیه، داره غروب میکنه دیگه خورشید. خب
نه بابا طلوع خورشید اونقدر آسمون قرمز نیست، غروب همیشه قرمزه. من خودم دیروز صبح تو این تپه ها بودم دقت کردم بابا.
مطمئنی؟
آره بابا.
باشه بیاد تا صبح همینجا بشینیم، طلوع هم با هم دیگه میبینیم. بخواب بابا.
تا حالا دقت کردین چرا غروب آفتاب آسمون قرمزتر از وقتایی که خورشید طلوع میکنه؟
نمیدونم.
در طول روز خورشید با تابیدن روی دریاها و اقیانوس‌ها حجم زیادی از بخار آب رو وارد جو می‌کنه و همچنین ما انسان‌ها با آلاینده‌ها و آلودگی‌هایی که با کارخانه‌ها و اتومبیل‌هامون تولید می‌کنیم باعث افزایش ذرات و مواد در جو می‌شه. هنگام غروب وقتی پرتوهای نور به این ذرات، مواد و مولکول‌های آب در هوا برخورد می‌کنن، باعث بازتاب و پخش کردن و افزایش طول موج نور خورشید میشن که باعث میشه رنگ قرمز و نارنجی غروب بیشتر به نظر برسه. ولی در طلوع چون ذرات در جو کمتر شدن و بخار آب هم نسبت به هنگام غروب کاهش پیدا کرده، قرمزی طلوع کمتره و به این پدیده پراکندگی رایلی میگن.
میگم چرا تو هم قرمزی؟
نمیدونم، شاید اسم منم رایلیه.
همه چی قرمزه، انگار پلیس رو نگاه داره میاد اونم قرمزه.
مگه ما مجرمیم که پلیس داره میاد؟
نه بابا نزد، ما بیماریم.
لا لا لا
امروز دوم سپتامبر روز جهانی تقویم هست. به همین مناسبت همراه با علی ابراهیمی سراجی در پرونده ویژه امروز درباره این اختراع انسان صحبت میکنیم، اختراعی که بر اساس اون زندگی ما تنظیم میشه، مقرراتمون تنظیم میشه و داد و ستدهای خودمون رو مشخص میکنیم که کی چه وقت چه تعهدی رو باید انجام بدیم.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام به شما، علی ابراهیمی سراجی، کارشناس تقویم در رادیوم امروز بر پرونده ویژه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای صفویان پور و شنوندگان خوب برنامه رادیوم، در خدمتتون هستم.
گفتم که امروز روز جهانی تقویم هست، به همین مناسبت خیلی مشتاقم بدونم که اصلا کی انسان تصمیم گرفت که تقویم رو بسازه. اصلا تقویم اختراع انسان به حساب میاد؟
شاید بگیم به نوعی اختراع انسان هست، به خاطر اینکه از یک زمانی احساس کرد به خصوص برای دامپروری و کشاورزی به یک روز شماری نیاز داره و باید زمان رو شمارش بکنه. شاید دم دستترین تقویم ممکن تقویم قمری باشه، به خاطر اینکه نیازی به نگارش نداره. بنابراین اولین تقویمی که انسان‌ها استفاده کردن با اهله ماه بوده، یعنی حرکت اهله ماه مشخص می‌کرد که چه مقدار از ابتدای ماه گذشته.
و آنچه که به عنوان تقویم سراغ داریم، یعنی هر روز فردی بیدار می‌شده، ماه رو قیافش رو می‌دیده، چهرهش رو، و می‌گفته این ماه مثلا شب سوم هست، اینجوری برای خودشون مبنا گذاشته بودن، یا شب چهارم. بهش چی میگفتن مثلا توی زبان محاوره‌ایشون؟ آیا مثلا مشخصه که اولین تقویم‌ها چطور برمیشمردن روزها رو؟
بله، تا پیش از حالا اختراع تقویم عملا روز شماری با حرکت اهل ماه بوده. شاید جالب باشه بدونید که هفته اصلا از چهار ربع یا چهار قسمت مدار ماه تشکیل شده که مثلا از ماه نو به ماه تربیع، از ماه تربیع به ماه کامل، هر کدوم از اینها حدود 7 روز طول میکشه.
این تربیع بگیم زمانی که ماه نصفه هست، نصفه نیمه هست
بله. در آسمان که میگن حالا اون نیمه اول شبیه حرف پی هست و نیمه دوم شبیه مثلا حرف کیو انگلیسی و بنابراین هر یک ربع از مدارشو که طی میکرده یا یک چهارم مدارشو که طی میکرده عملا 7 روز تقریبا طول میکشه. بنابراین هفته از اینجا اومده. این نشون میده که خیلی از گذشته به حرکت ماه برای تقویم نگاری توجه میکردن. جالبیش هم اینجاست که سیاوش جان اگر این گم بشه، حالا مثلا من روزهای هفته رو اصلا گم بکنم، دوباره با نگاه کردن به ماه حدودا میتونم بفهمم که مثلا فرضاً چند شب گذشته از ابتدای ماه
نو مثلا حدودا. بله. عجب و خیلی جالبه. با این حساب اگر میگیم هفته 7 روزه، از در واقع از همین نگاه کردن و نگریستن و تقسیم کردن به نوعی ماه به 4 بخش که 4 تا هفته هستش و اینها به وجود میاد. چقدر دقیق این تقویم قمری؟
بله، با اینکه خب شاید جالب باشه که از هزاران سال پیش با دیدن هلال اول ماه تقویم رو شروع میکردن و به اصطلاح اون رو مبنای شمارش روزها قرار میدادن، ولی به مرور متوجه میشدن که این تقویم بر فصول منطبق نیست. یعنی شما اگر 12 تا ماه قمری رو حساب بکنید تقریبا به عدد 354 میرسید، چون معمولا 29 یا 30 روز خواهد بود ماه قمری و این 11 روز از تقویم شمسی یا گردش زمین به دور خورشید کوتاه‌تره. بنابراین می اومدن و تقریبا هر 3 سال یا 2 سال یک ماه کبیسه رو اضافه می‌کردن به انتهای تقویم قمری.
به خاطر اون 11 روز اضافه، 3 سال که میشد 30 روز میشد، یه ماه حدود هم میشد و میگفتن که این ماه ماه کبیسه است.
بله، یک ماه کبیسه که میشد اون سال در واقع 13 ماه تا این استاندارد رعایت بشه از بابت این که بخوان مثلا به خصوص کشاورزی یا دامپروریشون، حتی مخصوصا محصولات کشاورزیشون نتیجه بده، به در واقع روز شماریاشون دقیق تر باشه.
خب این سال 13 ماهه به عبارتی یه ماه مثلا فروردین رو هول میداد اون ور دیگه، این تو کشاورزی اثر نمیگذاشت؟ یعنی هلال ایجاد نمیکرد؟
در واقع ما الان که در مثلا تقویم شمسی یک روز کبیسه میگیریم، برای اینکه تقویم شمسی و قمری رو با هم دیگه منطبق بکنن باید یک ماه کبیسه بگیرن و این یک ماه رو حد 2 سال یا 3 سال که اعمال میکردن دوباره تقویم به حالت اول برمیگشت و دوباره همه چیز به قول معروف دوباره شروع میشد.
خب این یعنی برای زمانی بوده که تقویم شمسی هم پس پیدا شده؟
قبل از پیدایش تقویم شمسی،
یعنی قبل از پیدایش.
بله، یعنی اولین تقویمی که بشر به نوعی استفاده کرده تقویم قمری
کجا بوده؟ آیا ردپای داریم که بگیم مثلا در مصر باستان بوده، در بین النهرین بوده، در اتیوپی بوده، کجا بوده؟ آیا میدونیم که تقویم مثلا ردپاش کجا شروع میشه؟ ثبت هایی که شده؟
بله، شاید یکی از قدیمی ترینشون اگه اشتباه نکنن در پرو بوده. در واقع یک سری اینجوری بگیم که کوه رو به نوعی یک علامت‌هایی گذاشته بودن از طلوع خورشید که متوجه می‌شدن که این کوه مثلا 13-12 تا مثلا علامت داشته و هر ماه از پشت این طلوع می‌کرده، یا اینا مثلا به صورت به نوعی تو از خورشید بوده، از ستاره ها هم بوده. یعنی مثلا طلوع یک ستاره‌ای متوجه می‌شدن که فصل داره تغییر می‌کنه. مثلا مصریان باستان با طلوع ستاره شباهنگ می‌فهمیدن فصل طغیان رود نیله. مثلا اگه اشتباه نکنم، حالا یک تمدنی در آمریکای جنوبی الان حضور ندارم، فکر می‌کنم با طلوع ستاره دوران متوجه در واقع این میشدن که بایستی مهاجرت بکنن. و جالب هم هستش بعضی از اینها یک سری دالانهایی طراحی میکردن که بتونن طلوع ستاره رو ببینن از درون اون دالانها،
که بشه مبنا براشون دیگه. هر موقع ستاره از این نقطه دیده شد، طلوعش در ابتدای شب مثلا آغاز یک دورانیه، مثلا وقت کوچ کردنه، وقت آغاز زراعته یا هر چیز دیگه.
دقیقا.
پس همه چی قرارداده، یعنی تقویم یه قرارداد انسانیه.
بله دقیقا، تقویم یک جور قرارداد هست برای همونجور که فهمودین یا داد و ستد یا در واقع زندگی روزمرگی. خب الان دیگه یک نقش ویژه‌ای رو ما میبینیم برای ما ایفا میکنه و ما روزی نیست که شاید از بغل دستیمون نپرسیم امروز چندومه.
اونم مخصوصا آخر ماه که خیلی میپرسیم، به خاطر اینکه هم نگرانیم که اجارهمون رو بدیم، هم منتظریم که در واقع حقوقمون به حسابمون واریز بشه. این مبنای انسانی هست برای کارها و امورات زندگی خودش. کی تقویم شمسی به میدان میادش؟ به این دلیل که به هر حال گفتی توی پرو در آمریکای جنوبی رد پای از استفاده از مناظر و در واقع کوها برای زمان سنجی و تقویم سنجی وجود داشته. ما میدونیم که خورشید یک مبنای خیلی خوبی برای زمان سنجی بوده، ساعت، در واقع ساعت‌های آفتابی، یکی از اولین دستمایه‌های انسان برای محاسبه زمان بودن. آیا در واقع تقویم خورشیدی هم به همین دلیل در واقع اضافه میشه به فهرست ابزارهای زمان سنج انسان؟
بله دقیقا، تقویم خورشیدی شاید یکی از قدیمی ترین تقویمهایی که استفاده میشده در مصر باستان بوده، به نام تقویم قبطی یا قبطی در واقع معروف هستش. برخی معتقدن که این تقویم در واقع در زمان هخامنشیان بعد از فتح در واقع مصر توسط کوروش به ایران هم منتقل شده به نوعی. در ایران هم به نوعی خیلی از جشن ها و آیین ها در گذشته تا به الان بر حسب همین تقویم شمسی بوده. معمولا تقویم شمسی در کشورهایی که آفتابگیر بودن به اصطلاح خودمون و کشاورزی در اونها خیلی رونق داشته بیشتر استفاده می شده. به همین علت در حالا حتی ایران باستان هم اگه دقت بکنیم این تقویم خیلی کاربرد داشته و خیلی استفاده میکردن و به نوعی تقویمی هستش که بر حسب حرکت در واقع خورشید به صورت ظاهری به دور زمین، به در واقع حرکت واقعی زمین به دور خورشید محاسبه میشه و محاسبات خیلی دقیقی هم امروز انجام میشه، برعکس حالا تقویم هایی مثل تقویم میلادی که این تقویم ها به نوعی قراردادی هستند.
و من برگردم به مقایسه تقویم شمسی و قمری، چجوری میشه در یه نقطه جغرافیایی مثل عربستان، کشورهای عربی تقویم قمری رایج میشه، در یه جایی مثل مصر یا در ایران تقویم خورشیدی، تقویم شمسی استفاده میشه؟ آیا دلیل موقعیت جغرافیایی، نوع زیست انسان، شرایط استفاده از تقویم، انواع تقویم رو مهیا میکنه؟
بله، اتفاقا در عربستان پیش از ظهور اسلام تقویم همین قمری شمسی رایج بوده، یعنی تقویم قمری بوده و اون رو دوباره همون یک ماه کبیسه رو بهش اضافه میکردن،
13 ماهه میشده.
بعد از ظهور اسلام خب در حتی قرآن هم آیه هست، برای آیه 36 و 37 سوره توبه اشاره شده که این تقویم به نوعی مشرکین استفاده میکردن، یعنی پیش از ظهور اسلام.
بله.
و حتی دلیل اینکه تقویم قمری به نوعی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته به خاطر اینکه این وقایعی که در صدر اسلام به بعد بوده در تقویم قمری نگاشته میشد. ماه ربیع الاولی که پیامبر اسلام هجرت میکنن از مکه به مدینه، اون ماه رو به عنوان اولین ماه در نظر میگیرن، بعد همینجور مثلا ربیع ثانی ماه دوم، همینجور ماه شماری رایج بوده. تقریبا اکثر مورخین میگن تا سال 18 بعد از هجرت ماه شماری رایج بوده. خب تعداد ماه شماری ها خیلی یهو زیاد میشه دیگه، بعد چند سال دیگه به مثل اینکه یک جلسه مشورتی میذارن و تصمیم میگیرن که تقویم سال شماری بشه و مبناش هم ماه محرم میگیرن. این تقویم بنابراین به خاطر اینکه خب خیلی از وقایع صدر اسلام در اون بوده، بنابراین این تقویم خب خیلی بیشتر مورد استفاده قرار میگیره در حالا به قول معروف جهان اسلام شد به نوعی،
و این در واقع باقی میمونه. ولی چطور به هر ما میدونیم که ماه قمری هی پیوسته در حال جابجاییه، یعنی یک مثلا اول ربیع الاول الزامن در واقع مثلا 15 فروردین 16 فروردین نیستش، سال بعد جاش عوض میشه. این در واقع چون مبدأ در واقع اتفاقات مهم تاریخی رو میخواد روایت بکنه، این خودش چرا اشکال نمیکنه که این روزها عوض میشن؟ آیا مثلا اون زمان تقویم شمسی نبوده که بر مبنای تقویم شمسی این تطبیق اتفاق بیفته و دیگه مبنا بشه تقویم شمسی که استحکام زمانی بیشتری داره؟
بله، چون این دو تا تقویم با هم دیگه ادغام بوده استفاده می‌شده پیش از ظهور اسلام، بنابراین در واقع بر حسب حتی اشاراتی که همونجوری که گفتم خدمتتون، حتی در قرآن، حتی در احادیث پیامبر که این تقویم‌ها باید جدا بشن از هم دیگه، اونجا به نوعی دستوری شکل میگیره مبنی بر اینکه تقویم شمسی باید یک تقویم جداگانه‌ای باشه. همین الان هم در واقع کشورهای اسلامی ما دو مدل تقویم حتما داریم، یا تقویم شمسی یا تقویم قمری، هر دوتا استفاده میشه. ولی خب در ایران البته سه تقویم استفاده میشه، تقویم میلادی هم هست. یک تقویم شمسی حقیقی داره ایران، ولی در کشورهای اسلامی تقویم میلادی رو به عنوان تقویم به قول معروف شمسی قراردادی استفاده میکنن در واقع.
و اون چی که در واقع در ایران خود ما داره استفاده میشه تقویم شمسیه، و پیوسته هم یاداوری میشه که ما باید نسبت بهش خیلی مفتخر باشیم چون خیلی دقیقه نسبت به تقویم میلادی، نسبت به تقویم قمری. چرا در واقع ما فکر کنیم که اینقدر این تقویم قابل اعتماد هست نسبت به باقی تقویم‌های دیگه؟ ما میدونیم که به هر حال گفتیم یه اختراع دیگه، یک ابزار زمانسنجیه. این که چرا شبانه روز 12 ساعته، شاید به خاطر اینه که انسان تقسیم بندی کرده، دیده که این بهترین معدلیه که میشه گرفت. چطور در واقع ساعت‌های ما با همدیگه در کره زمین برابر، یک قرارداد ثابت برای ساعت که 12 ساعته، ولی تقویم‌هامون جداگانه است؟ و در این حال کجای تقویم ایران یا تقویم در واقع هجری شمسی تقویم دقیقی هست؟ از کجا میدونیم که این انقدر نسبت به بقیه متفاوته؟
بله، یه نکته جالب در تقویم شمسی یا خورشیدی این هستش که ما باید با محاسبات دقیق به یک قرارداد برسیم برای سو در واقع اون سالی که میخواد شروع بشه. و در واقع حالا ما مثلا در تقویم هجری شمسی اون رو با لحظه تحویل سال شروع میکنیم. در واقع یک جوری اون لحظه به ما میگه که سال جدید آغاز شد. و نکته جالب اینه که همونجور که در تقویم قمری اگر ما قرارداد رو یعنی یک قراردادی براش نذاریم،
نقطه آغاز مثلا،
بله یک نقطه آغازی ما نذاریم، بنابراین شما میبینید که هر ماه به ماه بعد روزاش تغییر میکنه و خب یک چالشی به نام رویت هلال میاد بسن. به خاطر اینکه ما میخوایم خیلی دقیق بفهمیم که آیا اون ماه 29 روز میشه یا 30 روز. ولی اگر قراردادی باشه اینجوری نمیشه. در تقویم شمسی ما یک قرارداد گذاشتیم و این قرارداد رو چون رعایت میکنیم و اعتدال بهاری هم دقیق اندازه‌گیری میکنیم، بنابراین تقویم ما کاملا دقیق میشه. جالبه که حدود یک قرن پیش در سال 1304 که یک قانونی میره در مجلس شورای ملی و پنجمین مجلس شورای ملی تصویب میشه به نام قانون تبدیل بروج به ماهای فارسی، پیش از اون تقویمی که در ایران رایج بوده تقویم بروج بوده، برجی بهش میگفتن،
مثلا برج عقرب، ثور، نمیدونم قوس.
بله، و اینها واقعی است در واقع حساب میشده. ممکن بوده مثلا فرزند الان شهریور ماه هستش، برج سنبله در واقع هست، این برج رو ما در گذشته یک سالی مثلا ممکن بوده 30 روزه باشه، یک سالی 31 روزه باشه، یک سال دیگه هم شاید 32 روزه باشه، مثلا تقویم قمری، و این رو دقیق لحاظ میکردم. بنابراین تقویم هجری شمسی برجی هم بهش میگفتم. ولی شرایط به یک شکلی شد که این تقویم تغییر کرد و ماهاش ثابت شد، یعنی متوسط عبور خورشید رو ما از هر برج ملک قرار دادیم. بنابراین 6 ماه اول سال رو به صورت قرارداری 31 روزه در نظر گرفتیم، چون از ابتدای فروردین تا ابتدای مهر ماه در نیمکره شمالی زمین از خورشید دورتر هستش و به حسب فیزیک مداری زمین به دور خورشید که حالا به قوانین سگانه کپلر مشهور هست، زمین در مدار خودش یک مقداری کنتر حرکت میکنه. ولی از اول مهر ماه
ظاهری یا واقعا
در مدار خودش یک مقداری کنتر حرکت میکنه و به همین علت از اول فروردین تا اول مهر حدود به طور متوسط 186 روز طول میکشه.
به خاطر همینه که در واقع یعنی انگار روزا کش داره میادش، تعداد روزها بیشتره.
بله، روزهای اول سال
31 روزه میشه.
31 روزه میشه. عجب. ولی به صورت قراردادی وقتی از اول مهر تا اول فروردین رو در نظر میگیریم میشه 179 روز. یعنی در نیمه اول سال زمین یک هفته کنتر تو آسمون حرکت میکنه به نسبت نیمه دوم سال.
با این حساب در واقع باید حساب کنیم که زمستون و پاییز زودتر تموم میشه.
بهار و تابستون طولانی تره.
بله دقیقا پاییز و زمستون ما یک هفته زودتر تموم میشه. آها. و این نکته جالبی هستش که در تقویم ما رعایت میشه. جالبه که یک شخص این کار رو انجام میده که پدر بزرگش شاید مبدعه تقویم شمسی باشه. آقای میرزا ابوالقاسم خان نجم میاد این محاسبات انجام میده و این قانون میره تو مجلس شورای ملی و چقدر هم روش بحث میشه و صحبت میشه که آیا ما از تقویم شمسی استفاده بکنیم یا نه.
تا قبلش تقویم برجی بوده.
بله
تقویم برجی هم باز تقویم خورشیدی بوده به عبارتی، ولی مبناش دیدار ماه بوده.
نه همین تقویم شمسی بوده، با این تفاوت که ماهاش به صورت واقعی اندازه گیری می شده. یعنی مثلا ما اگه می خواستیم الان حقوق بگیریم از اون تقویم استفاده بکنیم، باید هم می پرسیدیم هر ماه که این برج چند روزه است. یعنی قدیما
چجوری چند روزش کم و زیاد می شده بر اساس
با محاسبات منجمین که در واقع دقیق محاسبه می کردن که
هیچی دیگه.
بله دیگه، یعنی خیلی با مور از ماست می کشیدیم.
چقدر خوبه، این نوه آقای عبدالغفار نجم الدوله بوده.
بله.
نجم گفتین اسمشون
میرزا ابوالقاسم خان نجم هستن. بله. که ایشون محاسبات کردن و
بگیم عبدالغفار نجم الدوله منجم به نوعی دوره ناصرالدین شاه بوده دیگه، منجم دربار ناصرالدین شاه هم بوده.
بله عبدالغفار خان در واقع که حالا به لقب نجم الملک هم توسط ناصرالدین شاه نائل میشه، ایشون شاید مبدع تقویم بوده. البته استاد ریاضی بوده در دارالفنون و البته مهندسی.
خب این کارم انجام میده،
این کارو خیلی اتفاقی انجام داده.
چقدر دقیق بوده، یعنی بله. دانششو داشته کافی.
خب در زمان گذشته یک جوری حرفه یا شغل به نوعی در خانواده ها موروثی بوده. قطعا پدر ایشون به حالا ایشون و برادرش میرزا عبدالوهاب خان نجوم هم یاد داده بوده، ولی خب میرزا عبدالوهاب خان کار نجوم و استخراج تقویم انجام میداده، ایشون کارهای ریاضیات و محاسبات فنی.
تیم بودن.
بله تیم بودن. و جالبه که خب به حسب اتفاقی میرزا عبدالوهاب خان فوت میکنه، بعد ایشون میاد راه برادرش رو ادامه بده.
عجب.
و درگیر تقویم میشه و جالبه تا اون زمان تقویمی در ایران رایج بوده به نام تقویم جلالی. از زمان تقریبا یعنی بعد از حکومت در واقع جلال الدین ملکشاه سلجوقی، بله از زمان سلجوقیان این تقویم رایج بوده.
این همونی نیستش که به عمر خیام نیشابوری بله. نسبت داده میشه؟
خیلی به عمر خیام نسبت میدن، چون یک فرمانی صادر شد از طرف خواجه نظام الملک وزیر دربار سلطان ملکشاه که این تقویم اصلاح بشه، چون تو اون زمان یک تقویمی در ایران رایج بوده به نام تقویم یزگردی که بعد از یزگرد سوم پادشاه ساسانی استفاده میشد. تقویم ما بله تقویم شمسی بوده. جالبه ما چند هزار سال تقویم شمسی داریم استفاده میکنیم، منتها با عناوین مختلف. منتها یک اشتباهی میکردن منجم ها در محاسبه کبیسه. تقویم هجری شمسی مثل تقویم میلادی نیستش که الان هم مثلا ما هر 4 سال 4 سال مثلا کبیسه بگی. تقویم میلادی هم مجبور شده این در واقع کبیسه‌های 4 ساله رو یه جایی قراردادی بذاره و یک مقداری تنظیمش بکنه، چون در تقویم شمسی هر 29 یا 33 یا 37 سال یک کبیسه 5 ساله هم ظاهر میشه. این رو زمانی که محاسبه نمی‌کردن به مرور زمان باعث شده بود که تقویم یزگردی به جای که یک فروردین مثلا سال تحویل بشه 19 فروردین سال تحویل بشه، یعنی 18 19 روز این تقویم دچار خطا شده بود.
عجب.
بنابراین باعث این تقویم اصلاح میشه. دستورش داده شد، مشخص نشد که فقط تقویم آیا اصلاح شده یا نه، چون خیلی تهدید شدن این دانشمندان تو رصدخانه قدیمی در اصفهان گرده هم اومده بودن، ولی هیچ نتیجه‌ای ازش مشخص نشد. بعدها شاید چیزی حدود 60 70 سال بعد تقویم به نام در واقع جلالی در ایران رایج شد که خب تا زمان میتونیم بگیم این قانون سال 1104 هر از گاهی رایج بود. حالا جالبه آقای
خیام
میزبدو
کجا بودن؟ خیام کجای در واقع قصه تقویم جلالی؟
مسئول در واقع اصلاح تقویم ایشون بودن. بعضی هم میگن یه قاعده‌ای که در تقویم هست که بهش میگن نوروز تحویلی، که حالا مثلا ساعت تحویل سال
محاسبه
بین بله 0 تا 12 بیفته یا 12 تا 24 اول نوروز چجوری تعیین میشه. خب اگه بین 0 تا 12 بیفته همون روز میشه یکم فروردین یا نوروز.
یعنی اگر ساعت 12 شب تا 12 ظهر باشه،
0 تا 12، یعنی
همون 0 دیگه میشه 12 شب،
12 شب تا 12 ظهر،
12 شب تا 12 ظهر باشه، بله. میشه همون روز میشه روز اول فروردین.
بله، از 12 ظهر به قول شما تا 12 شب میشه، یعنی ما معمولا اینجوری میگیم 0 تا 12، 12 تا 24،
ساعت هم 0 میشه دیگه. بله. درسته.
12 ظهر حالا تا 12 شب اگر بیفته، فردای اون روز میشه یک فروردین. اون روز یا میشه 29 یا 30 اسفند.
این یه قرارداد باز هست برای انسان.
بله، اینم به صورت قراردادیه.
کسی که تقویم شمسی رو به نوعی هی سعی کردن تکمیل ترش
کنن. علت این قرارداد میدونه چیه؟